ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. حکم جلب محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی منتفی شد. ایران میگوید پیشبینی‌های لازم برای بازگشت به دوران پیش از برجام انجام شده است. و نشست کارشناسی اعضای اوپک برای تثبیت سطح تولید آغاز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود از منتفی شدن حکم جلب و پیگیری موضوع در مجلس خبر داده است. به گفته آقای صادقی با پیگیری مسئولان زیرفت قرار شده موضوع جلب او در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود. شامگاه یکشنبه تعدادی از ماموران دادستانی برای جلب و بازداشت محمود صادقی به منزل وی مراجعه کردند که این نماینده مجلس از همراهی با آنها خودداری کرد. ساعتی بعد ماموران و عده‌ای که در اعتراض به این اقدام دادستانی تهران در مقابل خانه آقای صادقی تجمع کرده بودند محل را ترک کردند. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام شبانه دادستانی برای جلب آقای صادقی را بی احترامی به مجلس و مردم خوانده و از همه مسئولان خواسته است شأن مجلس و روال‌های قانونی را رعایت کنند. آقای صادقی چندی پیش در نطقی در مجلس خواستار توضیح رئیس قوه قضاییه درباره حساب‌های شخصی‌اش در این قوه شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید پیشبینی‌های لازم برای بازگشت به دوران پیش از برجام انجام شده است. آقای صالحی روز دوشنبه گفت کمیته نظارت بر برجام جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی برگزار کرده است و تصمیمات در زمان مقرر و پس از ارزیابی تصمیمات آمریکایی‌ها اجرایی خواهد شد. چندی پیش مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریم‌های مربوط به صنایع انرژی ایران را به مدت 10 سال دیگر تمدید کرد. طرح تمدید این قانون هنوز در مجلس سنا به رأی گذاشته شده و باراک اوباما هم اعلام کرده که در صورت تصویب آن را وتو خواهد کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که تصویب و اجرای این قانون نقض برجام است و ایران واکنش نشان خواهد داد. علی اکبر صالحی نیز گفته است به دستور آقای خامنه ای تدابیری اندیشیده شده است تا ایران بتواند در یک سال و نیم به حجم قابل توجهی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم برسد. بر اساس برجام ایران حجم غنی‌سازی اورانیوم خود را کاهش داده است. صبح دوشنبه نشست کارشناسان اوپک برای بررسی جزئیات طرح تثبیت سطح تولید نفت آغاز شد. قرار است روز چهارشنبه وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک درباره این طرح که در نشست پیشین اوپک در مهر ماه بر سر کلیات آن به توافق رسیده بودند تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. اعضای اوپک به طور اصولی توافق کردند برای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر بهای نفت سطح تولید را در حد 32,500,000 تا 33 میلیون بشکه در روز ثابت نگه دارند. اما ایران و عراق که بعد از عربستان بزرگترین صادرکنندگان نفت اوپک هستند هنوز با دیگر اعضا بر سر چگونگی تعیین سقف تولید به توافق نرسیدند. در همین حال وزرای نفت الجزایر و ونزوئلا روز دوشنبه راهی مسکو شدند تا با مقامات روس بر سر این موضوع رایزنی کنند. پیش از این عربستان از روسیه و دیگر کشورهای خارج از اوپک خواسته بود از طرح تثبیت سطح تولید حمایت کنند. قیمت نفت از روز جمعه تا کنون 4% کاهش یافته و روز دوشنبه به پایین‌ترین میزان در یک ماه اخیر رسید. نیروهای دولتی سوریه و حامیانشان مناطق شمالی شرق حلب را که در کنترل مخالفان بشار اسد بود تصرف کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، صبح دوشنبه سه منطقه مسکونی به تصرف نیروهای دولتی درآمدند و نیروهای کرد نیز کنترل یکی از مناطق شرق حلب را در دست گرفتند. تا کنون 100 نفر ساکنان شرق حلب این منطقه را ترک کرده و بخشی از آنها به مناطق تحت کنترل دولت پناه بردند. برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که نزدیک به 300,000 غیر نظامی در شرایط دشوار در شرق حلب گرفتار شدند. دولت سوریه شورشیان را به جلوگیری از خروج غیر نظامیان از مناطق تحت کنترلشان متهم کرده است. در آغاز آذر ماه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گفته بود شورشیان در شرق حلب مانع از فرار ده‌ها خانواده به مناطق امن شدند. و اما مایکل لدین از چهره‌های نزدیک به مایکل فلین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در گفتگو با ستاره درخشش رئیس بخش فارسی صدای آمریکا با بیان نظرات ژنرال فلین در کتاب میدان نبرد از گرایش‌ها و عملکرد آقای فلین گفت. مایکل لدین:
Number 1 He does not hesitate to bring bad news to his superiors.
اولا او تردیدی برای اعلام خبر بد به مافوقش به خود راه نمیدهد. اعلام چنین خبرها به رئیس خوشایند نیست. او رؤسای سختگیری مانند جنرال مک‌کریستال و جنرال پتراوس داشته است. اما او هیچ تردیدی به خود راه نداده. وقتی که امور بر وفق مراد نیست و او این مسئله را به آنها گفته، خواستار تغییر برنامه می‌شود. ثانیاً او خیلی درجه نظامی برایش مهم نیست. من با افراد زیادی در تهیه کتاب حرف زدم که برخی او را دوست داشته و برخی هم نه، اما همه این مسئله را تایید می کنند. او حاضر است با ستوان دوم و ژنرال یکسان کار کند. آنچه برایش مهم است توانایی، خلوص در کار و ظرافت افراد برایش مهم است.
A lot has been said about درباره کتاب شما که چگونه به مسئله مبارزه با اسلام افراطی پرداخته اید بحث‌های زیادی شده، اما درباره آن بخش از نوشته‌هایتان که درباره ایران است و دیدگاه‌های سخت ایرانی ذکر شده کمتر صحبت شده است. حال اینکه شما و ژنرال فلین دیدگاه نزدیکی درباره تأسیس جمهوری اسلامی توسط آیت الله خمینی دارید و هر دو سیستم حکومتی را فاشیسم مذهبی عنوان کردید.
I think in January of 79
در دسامبر 1978 و یا ژانویه 1979 نوشتم رژیمی که خمینی به دنبال تأسیس آن است عملاً برگرفته از تعریف دقیق مفهوم فاشیسم مذهبی است، یعنی یک رژیم تک‌حزبی که دیدگاه‌های دیگران را تحمل نمی‌کند، به تحقیر دموکراسی می‌پردازد. خمینی آن را بنیان نهاد و خامنه‌ای تماماً آن را حفظ کرده است.
In the book, General Flynn and you both mentioned that the IRGC. می‌پرسم در این کتاب شما و ژنرال فلین ریشه‌های تشکیل سپاه پاسداران که نهاد شیعه مذهبی را به دهه 70 میلادی و تحت آموزش‌های یاسر عرفات اهل سنت ذکر کردید. شما در این کتاب همچنین گفته اید که همکاری عوامل شیعه و سنی افراطی تا به امروز ادامه دارد.
There's a myth that says that Sunni and Shia cannot work together.
اینکه گفته می شود شیعه و سنی نمی توانند با هم کار کنند و اینکه نزاع بنیادی در اسلام بین این دو شاخه است افسانه بیش نیست، زیرا ما بارها شاهد بودیم که ایران کاملا در مورد همکاری با اهل سنت انعطاف پذیر عمل کرده است. سپاه پاسداران و سپاه قدس پر از اهالی عربستان سعودی، یمن و شهروندان شمال آفریقا است که اهل سنتند. این دو ثابت کردند که می توانند با هم همکاری کنند. این همکاری همچنان ادامه دارد. همکاری بین القاعده و جمهوری اسلامی ایران هم ادامه دارد.
Why do you think there is so little written about the IRGC in general?
چرا درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و به ویژه عملیات پنهانی آن در سراسر جهان کمتر مطلبی به چاپ رسیده؟ آیا به خاطر طبقه بندی بودن این اطلاعات است و یا اینکه به خاطر اینکه مردم دنیا توجه چندانی به آن نشان نداده اند، روزنامه‌نگاران به سمت این مسئله نمی‌روند؟
I don't know the answer. It's a good question.
من پاسخی برای آن ندارم. سوال خوبی است. خیلی مطلب در این باره درباره فعالیت سپاه پاسداران منتشر شده است که حتی فعالیت آنها را در نیمکره ما، آمریکای مرکزی و جنوبی، کوبا و غیره شامل می شود. این مطالب وجود دارد، اما باید خوب و با دقت دنبال شود.
There is one really scary point.
در کتابتان به یک نکته ترسناکی اشاره می کنید. مثلا این جمله که نمی توان تصور کرد که گروه تروریستی حزب الله در این کشور وجود نداشته باشد. چگونه می شود با بودجه بیش از 50 میلیارد دلاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور چنین مسئله‌ای که به آن اشاره کردید وجود داشته باشد؟
Just take one of the most famous failed terrorist
باید به مشهورترین شکست عملیات تروریستی در ایالات متحده که همان عملیات انفجار رستوران در واشنگتن پایتخت بود که توسط ایران با هدف ترور سفیر عربستان سعودی سازماندهی شده بود اشاره کنم. این عملیات سپاه پاسداران بود. مسئله یک راز نبود. ثابت شد که این عملیات از سوی ایران هدایت می‌شده است و در یک کنفرانس خبری اشاره شد.
دکتر لدین، when I read some of the leading
مطبوعات معتبر این کشور به این تفکر دامن میزنند که جنرال فلین تقریبا با رئیس جمهوری روسیه پوتین هم فکر است. حال اینکه شما در کتابتان چهره کاملا متفاوتی از پوتین ارائه می دهید، به طوری که جنرال فلین رژیم پوتین را دشمنی که کاملا با ایران همکاری می کند توصیف کرده اید. توضیح بیشتری در این زمینه بدهید.
Well, the central thesis of the book is that we are in a global war.
محور اصلی موضوع کتاب به ما میگوید که ما در جنگ جهانی قرار گرفته ایم، یعنی در حال جنگ با ائتلاف مسلمانان رادیکال و سکولارهای مستبد هستیم. این شامل روسیه هم میشود. و اگر این کتاب صحنه نبرد را مطالعه کنند میفهمند که ما در کتاب میگوییم پوتین دشمن ایالات متحده است. او فرد کلیدی در ائتلافی است که سعی بر نابودی ما را در زمان کنونی دارد.
Of the alliance which is trying to destroy us at this time.
In the book also you mentioned that there
در این کتاب نوشته اید که حدود 1,000,000 مدرک طی عملیات از میان بردن اسامه بن لادن به دست نیروهای امریکایی در لاهور در پاکستان به دست آمده، اما تعداد بسیار کمی از آن منتشر شده، مانند برنامه ساخت تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک توسط القاعده در ایران. چرا این اطلاعات در دسترس نیست؟ آیا ممکن است کاخ سفید ترامپ این اطلاعات را در اختیار مردم قرار بدهد؟
I hope so, because that stuff, there's no reason to classify it.
امیدوارم. دلیلی ندارد این مدارک طبقه بندی همچنان بمانند. اسرار القاعده و بن لادن است. او سالهاست که مرده است. سوال اینجاست که ما از چه چیزی محافظت میکنیم؟ این حق مردم است که از چهره واقعی دشمنان خبردار شوند. دشمنی که در بین ائتلافی از دشمنان ما شماره یک بود. باید هر آنچه ممکن است از اون مطلع شویم. من افسر اطلاعاتی نیستم و بنابراین به این اسناد دسترسی ندارم. اما درباره محتوای آن مطالبی شنیدم. بنابراین احساس نمی کنم که این مدارک باید به صورت طبقه بندی شده باقی بمانند.
دکتر لدین، here's some couple of quotes that I would like to
چند جمله از کتابتان. هیچ رئیس جمهوری امریکا چالش جدی برای رژیم ایران پس از انقلاب ایجاد نکرده است. تا کنون هیچ رئیس جمهوری امریکا خواستار تغییر رژیم ایران نشده است. اما تا آنجا که من مشاهده کرده ام، تا کنون رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ، او هم در هیچ یک از کارزارهای تبلیغاتیش این خواسته را مطرح نکرده. به نظر شما در واقعیت پرزیدنت ترامپ پس از آغاز رسمی دوران ریاست جمهوریش تا چه حد استراتژی جسورانه ای را که مد نظر جنرال فلین مشاور امنیتی ملیش است اجرا خواهد کرد؟
ما در کتابمون صحنه نبرد خواستار تغییر رژیم شدیم، یعنی مدرک حمایت فلین از این ایده. دولت جدید هنوز وزیر خارجه یا وزیر دفاع ندارد. از جنرال ماتیس به عنوان وزیر دفاع نام برده می شود که مطمئناً نسبت به تغییر رژیم در ایران نظری مساعد دارد. او بارها دیدگاهش را درباره ایران گفته که سختگیرانه است و اگر فردی مانند جان بولتون به عنوان وزیر خارجه منصوب شود، او نیز نظر مساعدی در این زمینه دارد. اما این مطلب را از دونالد ترامپ نشنیدم. نیازی نیست که همکنون این مطلب را از او بشنویم. پس از تشکیل دولتش من مطمئنم که این مطلب را از او خواهید شنید. او جنرال فلین را انتخاب کرده است. او عضو مجلس نمایندگان پومپئو را برای ریاست سیا انتخاب کرده است. آقای پومپئو در این زمینه دیدگاهش را رک گفته است. بنابراین به نظر می رسد که داریم احتمالاً در این مسیر گام برمی‌داریم. اما باید منتظر مان و دید.
مایکل لدین به پرسش‌های ستاره درخشش رئیس بخش فارسی صدای آمریکا پاسخ می‌داد.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از هفت شب تا هفت و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.